بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. خب محضر مبارکتون بیان کردیم اشکال دوم به استصحاب احکام شرایع سابقه عدم شک در بقا به دلیل یقین به ارتفاع احکام شرایع سابقه هست توسط نسخ. ما پاسخ دادیم که نسخ همه احکام رو بر نداشته، بلکه میخواد بگه که همه احکام شریعت سابقه باقی نمونده. از دل این جواب یک سوال جدید به وجود میاد، یک اشکال جدید به وجود میاد. خب اینجاها ما علم اجمالی داریم، پس اگر دست سر هر حکمی بذارید، مثلا جعاله مجهول، از کجا میدونید که اون منسوخ است یا اون مبقیه، همون باقی است، نگیم مبقیه یا اون باقی است. لذا اینجاها با وجود علم دیگه ما شکی برامون نمیمونه که استصحاب کنیم، لذا استصحاب نمی کنیم. پاسخ اینه که اینجا علم اجمالی منحل شده، چون این علم اجمالی قبل از رجوع به روایات خودمون بود. بعد از اینکه به روایات مراجعه کردیم، دیدیم 500 تا 700 تا 800 تا یقینا منسوخ شدن، ما بقیش دیگه شک بدوی میشه. یعنی انحلال علم اجمالی به چیه؟ به یک یقین و به یک شک بدوی. جواب بعدی هم اینه که این قابل تأمل هست، ادعاییست اما قابل بررسیه، که ما میدونیم که بعض از احکام خاص، یعنی بخشی خاص از احکام شرایع سابقه منسوخ شدن، مثلا عبادات، نه معاملات. و اگر از معاملات شک کردیم، قطعا داخل منسوخات نیستن که ما شک در بقا داشته باشیم یا نه، شک در ارتفاع یا یقین به ارتفاع داشته باشیم. اینم دو جواب بخونیم. والعلم اجمالا برتفاع بعضها. این علم اجمالی کی مانعه؟ وقتی که منحل نشه. اینو میخواد بگه این جمله، والعلم اجمالا، یعنی علم اجمالی. علم اجمالی به چی؟ به این که قطعا بعض از احکام شرایع سابقه مرتفع شدند. انما یمنع عن استصحاب ما شک فی بقائه منها، وقتی مانع از استصحاب اون حکم مشکوک در بقاء آن حکم از اون احکام خواهد شد، فیما اذا کان من اطراف ما علم ارتفاعه اجمالا، وقتی که اون مشکوک، ما شکه، اون حکم مشکوک کجا باشه؟ در اطراف اون احکامی باشه، بفرمایید، که علم ارتفاعه اجمالا، که ما برامون معلوم شده باشه که اونها، بگید، منسوخ شدن، مرتفع شدن. لافی، این لا دوستان چی رو میخواد بگه؟ انحلال رو بگه. گرفتی چی شد؟ پس اگر ما بودیم و علم اجمالی و انحلالی تو کار نبود، حرف شما درست. گرفتید؟ حرف شما درست. علم اجمالی اینجا اجازه استصحاب نمیده. اما اگر ما منحل کردیم، خب اونهایی که بهشون یقینی داریم، نقض یقین به یقین میشه، میره کنار، اصلا استصحاب درش معنی نمیده. اونی که میمونه میشه شک بدویس، استصحاب، ادله استصحاب شامل اون شک بدوی میشه، میتونید استصحاب کنید. پس این لافی میخواد بفرماید که وقتی مانعه که علم اجمالی منحل نشده باشه، این لافی میخواد بگه که اما اگر منحل شده باشه، علم اجمالی دیگه مانع نیست و استصحاب راحت جاری میشه. لا فی ما، اون حکمی که اذا لم یکن اون ما شک و مشکوک ما من اطرافهی تموم شد. پس اگر مشکوک ما از اطراف علم اجمالی نبود استصحاب جاری میشه. ممکنه یه آقای بسیار گالی بپرسه خب یه مثالی هم برای ما بزنید. میگه دوتا مثال برای شما میزنم، مثال یک انحلال، مثال دو همون عدم ورود در محدوده نسخ. کما این کاف چیه؟ بگید مثال برای چی؟ ما اذا لم یکن من اطرافه، برای اونجایی که مشکوک از اطراف علم اجمالی نیست. کی؟ اذا علم، علم چی؟ الفسخ. باری که الله نای فایلش میشه الفسخ. اذا علم الفسخ، ببخشید فسخ چیه؟ نسخ. اذا علم النسخ به مقدارهی تفصیلا، اگر شما معلوم بشه منسوخاتتون به مقدار اون علم اجمالی به صورت تفصیلی، یعنی علم اجمالی شما منحل بشه به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی، تموم شد. یعنی شما احتمال میدادید که از این مثلا 2000 تا حکم شرعی 500 تاش چی باشه؟ منسوخ شده. میرید تو روایات 500 تا 550 تا پیدا میکنید، یکی من بیشتر احتمال میدادید 500 تا الان 500. خب پس اون علم اجمالی شما منحل شده به یک علم تفصیلی، در مابقی هم میشه شکتون بدوی. پس این میخواد بگه که کما اذا علم به مقداری تفصیلا، زیرش خط بکشید یا خواستید یک بزنید گوشه بنویسید، انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی. اون شک بدویه میشه خارج اطراف علم اجمالی دیگه، یعنی دیگه خارج میشه. مثال بعدی میخواد بگه اصلا داخل نبود که خارج بشه، چون ما میدونیم منسوخات مثلا در عبادات بوده نه در معاملات، و این مورد چیه؟ این مورد معاملاته، اصلا داخل منسوخات نیست. پس تو بحث علم اجمالی چه اتفاقی میفته تو انحلال؟ میگیم داخل بوده خارج میشه. اما در این مثال دوم میخواد بگه اصلا داخل نبوده که خارج بشه. گرفتی چی شد؟ او فی موارده، یه خاصه اضافه کنید، فی موارد خاصه، که بنده گفتم مثلا چی؟ عبادات، باریک الله. یا علم اجمالی ما به منسوخات در اطراف عبادات بوده که این مورد مشکوک اصلا معاملات ربطی نداره. او فی موارد خاصتن، خواسته رو بنده گفتم اضافه کنید، لیس المشکوک منها، که این حکم مشکوک ما تو پرانتز بنویسید مثلا از معاملات باشه. مثلا این مثلا یعنی باید بریم تحقیق کنیم، تنقیح کنیم مطلب رو. دقت کردید؟ لیس المشکوک یعنی اون حکم مشکوک ما تو پرانتز مثلا از معاملات باشه، که معاملات جزء عبادات نیست، پس از همون اول داخلش نبود که خارج بشه. منها هم میخوره به موارد. وقد علم، آقا این وقد علم تتمه و توضیح این عبارته. بعضی از محشین اینجا قوقا کردن در گیج کردن ماها، این واو تتمه همینه داره توضیح میده. یعنی چی؟ چون خیلی اجمالی دیدید اگه توضیح نمیدادم اینو داره توضیح میده. وقد علم اجمالا، یه اجمالا اضافه کنید، وقد علم اجمالا برتفاع ما فی موارد الاحکام الثابته فی هذه الشریعه. ما اجمالا میدونیم یه سری احکامی در این محدوده، کدوم محدوده؟ محدوده عبادات، چی شده؟ مرتفع شده با این شریعت. پس ما رفتیم تحقیق کردیم بین دو دسته بزرگ از احکام شریعت سابقه، بفرمایید بفرمایید. عبادات علم اجمالی تو اون اطرافه، نه تو اطراف معاملات. و الان مشکوک ما معاملاته، پس اصلا ما شک نمی کنیم که آیا مرتفع شده یا نشده، چون تو اون محدوده نیست. ببخشید، نه اینکه شک نمی کنیم، یقین نمی کنیم که مرتفع شده یا نه، اما می تونیم شک کنیم که باقیه یا نه. گرفتید؟ ما می خواهیم شک در بقاء درست کنیم. پس این وقد علمت تتمه اون مثال دوشه. بعضی از محشین چیزای دیگه گفتن الا ماشاءالله، اما اینطوری که گفتیم راحت تو ذهن مبارکتون اینطور میمونه. یعنی ما یک سری احکام داریم، احکام شرایع سابقه، معاملات، عبادات. ما علم اجمالیمون فقط تو محدوده عبادات، اصلا معاملات موضوعا خارجه. حالا این به عنوان اینه که میشه اینو تحقیق کرد به دست بیاریم، اما حالا ما علم اجمالی اول که منحل میشه به علم تفصیلی جواب قانع کننده برای همه است. اینم تموم شد. حالا بریم سراغ شیخ اعظم انصاری. اشکال یک یادتونر، الان اشکال یک و دو رو گفتیم، دو تا جواب هم آخوند داد، یه اشکال به جواب دوم گرفتن، جواب هم به اشکال دوم دادن با دو مثال، تموم شد. شیخ اعظم انصاری به اشکال یک دو تا پاسخ داده. جناب حضرت آخوند میفرماید پاسخ دوم شیخ اگه منظورش همینه درست، اگه منظورش این نیست درست نیست. جواب یک شیخ رو که بعدا نقل میکنه کلن رد میکنه، که ما انشالله با اجازتون رد نمیکنیم. ما رد آخوند رو به شیخ رد میکنیم و نظر شیخ رو اثبات میکنیم. خب بریم سراغ شیخ. شیخ میدونید چی فرموده؟ اشکال یک یادتون نره، اشکال یک چی بود؟ اشکال یک احکام شریعت سابقه برای اهل اون شریعت بوده، برای ما نبوده، لذا تغایر موضوع هست. وقتی که تغایر موضوع نیست، وحدت موضوع نیست، ما اصلا یقین سابق نداریم. وقتی یقین سابق نداریم شک هم نداریم، لذا استصحاب ارکانش تمام نیست. این اشکال بود. جناب حضرت شیخ پاسخ میده که این جواب دوم شیخه که اینجا اول میاره ایشون. جواب دوم شیخ از دلیل اول اینه که حضرت شیخ میفرماید موضوع حکم کلی و طبیعت مکلفه. دقت کنید، شیخ اینطوری میخواد وحدت موضوع درست کنه، نه تغایر موضوع. میفرماید وقتی یه حکمی تو شریعت سابقه یا تو شریعت هر شریعتی حکمیات، این حکم مربوط به این آقا یا این آقا نیست، مربوط به کلی طبیعت مکلفه. و کلی طبیعت مکلف واحده. یعنی چی مکلف در اون دین، چه مکلف در این دین، چه مکلف در دینهای بعدی. اگر مثلا حضرت موسی، عیسی، پیامبر خودمون رو در نظر بگیرید، مثلا حکمی که برای حضرت موسی اومده برای کلی مکلفه. این مکلف در زمان حضرت موسی اهل شریعت موسویه است، زمان حضرت عیسی عیسویه، زمان ما هم میشن اسلام. گرفتی چی شد؟ کلی. پس موضوع چیست؟ کلی مکلف، نه این مکلف یا این مکلف. مکلف خاص نیست، کلیشه، طبیعتشه. پس دیگه تغایر موضوع نداریم. جناب حضرت آخوند میفرماید جناب شیخ محسنی رو میفرستم دستبوسی شما، مرادتون از این کلی مکلف اگر همون قضیه حقیقی است که ما گفتیم، حرفتون درست. اما اگر مراد شما از کلی طبیعت همون طبیعتی که مطرح میکنن بدون در نظر گرفتن افراد باشه، کلی طبیعی بدون لحاظ افراد که نمیشه بعث و زجرش کرد. من هیچ وقت یک کلی رو نمیتونم بعث و زجر کنم مگر اینکه ناظر به افرادش باشم. افراد رو میشه بعث و زجر کرد، این کارو بکن این کارو نکن، اما کلی انسان بدون در نظر گرفتن افرادش، نماز بخون، کلی انسان که نماز نمیخونه، کلی طبیعی قابل بعث و زجر و تحریک نیست. تحریکش کنی که عبادت کنه، تحریکش کنی خمس بده، تحریکش کنی زکات بده، نمیشه. اگه منظور شما از کلی کلی با لحاظ افراده، پس همون قضیه حقیقیه ما میشه. اگه مرادتون غیر از اینه، کلیه بدون لحاظ افراد رو که نمیشه تحریک کرد، نمیشه منزجر یا منبعث کرد، و حرفتون اشتباهه اگه منظورتون اینه. بخونیم. ثم لا یخفا، بر خدا که پنهون نیست، بر شما چه پنهون. انهو یمکن، امکان داره حرف جناب شیخ اعظم انصاری رو چیکار کنیم؟ ارجاع کنیم، ارجاع کنیم. ما افاده شیخون العلامه اعلی الله فی الجنان مقامه. گوش میدید؟ اون چیزی که اون چیز، یعنی اون جواب دومی که جناب شیخ از اشکال اول گفته. پس این ما افاده میشه جواب دوم شیخ از اشکال اول میرزای قومی و صاحب فصول. این همه نکته تو ما بود. شیخ بزرگوار ما که خداوند او رو در بهشت ها درجات رو بیشتر. آقا جنان درسته، جنان یعنی قلب، جنان جمع جنته یعنی بهشت ها. مفاتیح الجنان درسته، نه مفاتیح الجنان. البته میشه از یه دیدگاه معنوی مفاتیح الجنان هم دید، اما ظاهرا مفاتیح الجنان درسته. اینجا هم مثلا بعد هم دنبال بهشت ها هستیم. ما دنبال گشایش دل کی؟ مگر اینکه بگیم دل خدا. حالا یالا مفاتیح الجنان، اینجا جنانه. جنان جمع جنت، جنان یعنی قلب. خب ما افادهو فی، این فی به افاده میخوره، افاده کرده فی ذب، ذب یعنی دفع. فی ذب عن اشکال تغایر الموضوع فی هذا الاستصحاب. گرفتید؟ دفع کردن اشکال، و اون اشکال چی بود؟ تغایر موضوع، که مثلا اونا اهل اون شریعتن، ما اهل این شریعتیم. موضوع دوتاست، پس وحدت موضوع نیست. فی هذا الاستصحاب، کدوم استصحاب؟ استصحاب احکام شرایع سابقه. من الوجه الثانی، من الوجه الثانی یعنی چی؟ یعنی جواب دوم. الا ما ذکرنا، این الا دوستان با یه فلش بنده زدم به ارجاع. این الا جار و مجرور متعلق به اون ارجاعه، یعنی ارجاع کنیم. ما افاده و شیخ الا ما ذکرنا، به اون چیزی که ما ذکر کردیم. ما ذکر کردیم، خط بکشید بنویسید قضیه حقیقیه. باریک الله. افاده شیخ رو که گفته به کلی مکلف میخوره، ارجاعش کنیم به قضیه حقیقیه. ما ذکرنا میشه قضیه حقیقیه. لا ما یوهمه ظاهر و کلامهی، نه ارجاعش کنیم به آن چیزی که از ظاهر کلامش برای ما بگید موهم میشه، این توهم ایجاد میشه. خب ما یوهمه چیه؟ من ان الحکم ثابت للکلی، بنویسید کلی مکلف، منظورش کلی مکلفه. کما ان الملکیت له، همونطور که ملکیت برای این کلیه، کلیه بگید، بنویسید کلیه فقیر. فی مثل باب الزکات و الوقف العام، ملکیه لهو، این میخوره به کلی، اما تو پرانتز کلیه فقیر. مثلا ما تو زکات میگیم که از زکاتو لل فقرا، منظور کلیه فقیره، نه تک تک فقرا. اگه تک تک فقرا باشه وحشتناک میشه حکم. چرا؟ چون شما هر زکاتی رو برای باید تک تک فقرا تقسیم کنید، هیچی نمیشه. اما وقتی میگی کلیه فقیر، یعنی یه فقیر به اندازه پیدا کن زکاتت بهش بده. وقف هم همینطور، وقف عام. حیث لا مدخل للاشخاص فیها، منظور از اشخاص همون افراده، اشخاص در کلی مدخلیتی ندارن. خب ظاهرش اینه که کلی بدون در نظر گرفتن افراد، در حالی که اصلا کلی که نمیتونه متعلق بعث و زج قرار بگیره. پس یه جوری ارجاعش میدیم به حرف خودمون. ضرورته، دلیل این که نمیشه این تفسیر شیخ رو قبول کنیم چیه؟ ضرورته، که انشالله تطبیقش دیگه میمونه برای جلسه بعد. صلواتی مرحمت فرمایید.